بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خب من بنا دارم ان شاء الله از این به بعد با توجه به ضرورتایی که در کشور به وجود میاد بتونم صوت‌های رو ضبط بکنم خدمت شما عزیزان ارائه بدم تا شاید بتونه توی تحلیل اون چیزی که پیش رو داریم بیشتر کمک بکنم و حتما نظرات شما عزیزان کمک میکنه به بنده. این صوت‌ها در کانال‌ها همه پیج‌های مؤسسه مساف بارگذاری میشه و ان شاء الله بتونیم ادامه بدیم. یه توییت زدم در رابطه با ثبت نام های ریاست جمهوری، من تا احساس میکنم یه خورده اگر تفسیر داده بشه و بیشتر توضیح راجبش بدیم بهتره. یه سوال اساسی وجود داره که چرا این دوره انقدر خیلی از رجال و سیاستمداران کاندید ریاست جمهوری شدن. پاسخش هم اینه که حالا تو دوره قبلی یعنی انقدر نبوده، به این شدت نبوده، چرا الان اینطور شده؟ خب و پاسخ هم اینه که خب انگیزه ها متفاوته. نمیگم من این چیزی به ذهنم میرسه یا 7-8 موردی رو احصا کردم، ممکنه یکی از اینها باشه، ممکن ترکیب از اینها باشه، این بعد بالاخره باید لحاظش کرد و معمولا خارج از اینها نیست، یکی از همین هاست. من حالا مورد به مورد توضیح میدم و راجمون صحبت میکنم. اولا مهمترین مورد اینه که واقعا ببینید یه نفر که یه سیاستمدار، یه کسی که توی رسانه ها بوده، اسمش سر زبان ها بوده، هیچ چیزی براش سخت تر از این نیستش که یک روزی از رسانه ها کنار گذاشته بشه. یعنی ببینه که عجب، یه روزی این من وزیر بودم، فلان کس مدیر کلم بود، الان هر روز خبر 23 داره نشونش میده و نمیدونم چه و چه و چه. همین الان شما نگاه بکنید سر ماجرای همین انتخابات، همین ثبت نام ها، هر شب شبکه خبر یا مثلا اخبار دیگه دارن هی ثبت نام کننده ها رو دارن اسم میبرن. چه چیزی بالاتر از این؟ یعنی یک نیاز روانی به این دارن و واقعا موجب ترشح یه سری هورمون ها در خونشون میشه. واقعا علمی اینه که دارم عرض میکنم، خوشاینده براشون. خب دوست دارن سر زبون باشن، همه دوست دارن مورد توجه قرار بگیرن. طرف یه پست میذاره توی اینترنت، توی چه میدونم فلان پیج و فلان کانال خودش، دوست داره هرچی بیشتر لایک جمع بکنه و نمیدونم مورد توجه قرار بگیره. خب چه چیزی برای سیاستمدار فراموش شده؟ بهتر و فرصتی بالاتر از این که اینطوری دوباره اسمش سر زبونا بیفته و بعد بعضی میپرسن ای فلانی کی بوده؟ من دیدم مثلا تو خونه یهویی داره اخبار میگه فلانی هم ثبت نام کرد، مثلا چه میدونم از خانواده میپرسن این کی بود، میگن یعنی این وزیر مثلا فلان دولت بود، این نمیدونم فلان جا بود، یعنی اصلا خیلی دیگه اینا رو نمیشناسن. خب و این باعث میشه که دوباره اسمش سر زبونه. مثلا یه مثال برای شما بزنم، اینکه شما واقعا ببینید مردم بپرسین ببین چند درصد مردم قبل از انتخابات 92 مهندس خرزی رو به خاطر داشتن. کمتر کسی از ذهن مردم میره. همین چند وقت پیش عزیزی ثبت نام کرد، من گفتم شون کیه، پرسیدم گفتن که این وزیر دولت احمدی نژاد بود. خب هنوز خیلی فاصله هم نگرفته، ما یادم میره. خب این طبیعیه. یا آقای هاشمی تبار رو توی انتخابات 96. خب بعضی از این افراد مثلا این عضو مجمع تشخیص، اما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن این نیستش که آدم رسانه‌ای بشه. مثلا های میر سلیم با اینکه عضو مجمع تشخیص بوده اما کسی نمیشناختشون رو خیلی، افراد مسنتر میشناختن که اونم سیاسی بودن، حضور ذهن داشتن که مثلا ایشون زمانی وزیر بود و اینها. و خب همین سر زبون افتادن باعث شد که ایشون توی لیست تهران توی سهمیه 30 نفره قرار بگیره. ببینید یعنی آوردش سر زبون ها و دوباره میدانداری سیاسی برایشون فراهم کرد. حتی قبل از تعیین در واقع رئیس مجلس ایشون به عنوان یکی از کاندیدای ریاست مجلس هم طرح شد و هر از چنگای مصاحبه هایی هم که میکنه فراتر از مصاحبه های یک نماینده مجلس عادیه. یعنی میگن آقای میرسلیم یعنی واقعا ایشون کاندید ریاست جمهوری بوده، مثلا اینطور بیان میشه. پس یکی از اصلی ترین دلایل اینه، یعنی واقعا طرف میاد صبح تا شب اسمش برده میشه. مثلا میدونی تلویزیون ما تا جایی که میتونست اسم احمدی نژادو نمیبرد، اسم آقای احمدی نژادو، یعنی که ممنوع تصویری چیزی باشه اما دیگه اکراه داشت از این. حالا سیاست رسانه ملی ما اینطوری دیگه خدمت شما عرض بکنم. اما سر همین ماجرا میره خب تلویزیون ما مجبور میشه بگه آقا فلانی هم مثلا اینطور گفته، من اینطور ثبت نام میکنم نمیکنم فلان، یا تو نظرسنجی رو اوایل قشنگ اسمش اینو میآوردن تو نظرسنجی اینجوری شده اونطور شده. خب همه اینا مؤثره توی اینکه افراد بخوان بیان ثبت نام بکنن، حداقلش اینه که اسمشون سر زبون میاد. مورد بعدی پیش بینی اوضاع بسیار بد اقتصادی کشور تو 4 سال پیش روه، که یه سری افراد دلسوز رو واقعا به این تکاپو انداخته که برای نجات کشور بیان. میخوام بگم همم این نیسن، یه دی واقعا احساس میکنن میتونن الان کشور نجات بدن، یا اینکه باید حداقل یه کاری از دستشون برمیاد یه کاری بکنن، چون نمیتونن یه گوشه بنشینن و این فضاحتی که پیش رو ما داریم رو بتونن تحمل بکنن. چون اینو خدمتتون عرض بکنم، همون 4 سال اول دولت آقای روحانی که گذشت، بنده مکرر عرض کردم، عزیزان دیگه هم دلسوزان دیگه هم شاید گفتن، خب اونجا که آقا دولت دوم روحانی یک نارنجکی است که زامنش کشیده شده. من این عبارت که استفاده کردم همین بود. اون موقع 150 تا اقتصاددان بهشون نامه نوشتن که به مردم نامه نوشتن، این طرف اون طرف نامه سرگشاده، که یعنی که نه اوضاع اقتصادی بهتر میشه. کجا بهتر شد؟ شما دیدید. نمیدونم حالا دلیلشون چی بود، دلیلشون سیاسی بود یا فقط چون تک بودی به مسئله اقتصاد نگاه میکنن متوجه این مسئله نشدن. خب اما واقعیت این امر اینه که 4 سال پیش رو، یعنی 1400 تا 1404 هم اوضاع اصلا خوب پیش رو نیست. دولت کلی اوراق قرضه چاپ کرده که سررسیدش تو دولت بعدیه، یعنی پول رو از جای دیگه گرفته، دولت بعدی باید این بدهی رو پس بده با سودش، اوراق سلف چاپ کرده. فلذا دولت جدید با بدهی رسما سر کار میاد و اصلا اوضاع خوبی پیش رو نخواهد داشت، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی. جمعی اینها شرط مناسبی رو پیش روی کشور بنده نمیبینم. برای همین یه دهی واقعا با هدف و انگیزه دلسوزی و کمک در واقع دارن شرکت میکنن و حتی چه بسا بابت شرکت یک سری اتهاماتی رو هم به گردن دارن میگیرن. خب اون تا اینم باید واقعا فکر بشه ببینیم این عزیزی که داره میاد واقعا راهکار داره یا نداره، آیا فقط منجی او میتونه باشه، کسی دیگه نمیتونه کمک کنه، اینم بحثی که باید به نظرم بهش پرداخته بشه. مورد سوم، یک سری از افراد کاندیدای پوششی ان و اینا کنار خواهند رفت، مثل نقشی که آقای دکتر جهانگیری برای روحانی در انتخابات 1396 داشت. از ابتدا هم قرار بودیم بره کنار، معلومه معاون اول اومده کنارش که رئیس جمهور بزنه کنار. نه، فقط اینا چه کارکردی دارن؟ یک سری از اینا کارکرد خروس جنگی دارن، یعنی خود اون کاندیدای اصلی توان مناظره نداره و فلذا اینا میان که به جای او حرف بزنن و تایم بخرن. دقت بفرمایید، تایم بخرن. مثلا چه میدونم 6 نفر شرکت 6 تا 5 دقیقه میخوان صحبت بکنن، میگن آقا اون 2 نفر دیگه هم با من باشن، در عمل ما یک روب باشیم، با هم هم میبندن، هماهنگ میکنن فلان، و دقیقه 90 هم میرن کنار دیگه. مثل خدمت شما عرض بکنم سال 88 میگه همه تقریبا به نفع میرحسین رفتن کنار، توی جریان مقابل احمدی نژاد رفتن کنار و حتی رئیس ستاد انتخاباتی کروبی آقای کرباسی هم ظاهرا اینطور بود، ما شنیدیم که به میرحسین رای داد دیگه، خیلی معنی داشت، یعنی اصل هدف همین. برای همینم آقای کروبی رأیش از آرای باطله میگفتن کمتر شده بود، به خاطر این بود که کلن طرفداراشون شیفت کردن، در واقع همه رأی‌ها ریختن توی یه سبد. و این میخوام بگم نکته مهمی ها، برخی از افراد با همین انگیزه ها میان، حالا در تو جریان هم هستش، مثلا تو جریان اصولگرایی یک افرادی مثل مثلا آیه زرقامی یا آیه زاکانی، قدرت مناظره بالایی دارن، یعنی خوب میتونن حرف بزنن، فلذا چه بسا شرکت اینها میتونه از این حیث باشه. حالا من نمیگم الزامن، اینو مثال دارم میزنم، میخوام بگم بعضیا خب قدرت کلام بالایی دارن، بعضیا کمتر دارن، فلذا یه تیمن دیگه، یعنی اینجوری چیده میشه. یه عده دیگه هم هستن که اینا صندلی پر میکنن عزیزان. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما دقت بفرمایید، ما دو تا کاندیدای مثلا چپ داریم، دو تا کاندیدای راستی داریم، دو نفرم در واقع نخودی شرکت میکنن این وسط که صندلی در واقع پر میشه که بقا 6 نفرم پر بشه. حالا زیاد ما این بخشو باز نکنیم بهتره، صلاح نیستش. یه مورد دیگه هم اینه که برای بعضی از اینا رزومه محسوب میشه. مثلا طرف میبینه توی یالقوزآباد سفلا توی کاندیدای مثلا شورای شهر یا مجلس شرکت کرده بوده، کاندیدا بوده، فقط 25 تا رأی آورده، یعنی کل زن و بچه‌شو فک فامیلاشو دختر خاله پسر خاله‌اش بهش رأی دادن، توی رزومه‌اش می‌نویسه کاندیدای مجلس شورای اسلامی، کاندیدای شورای شهر. ببین اسمش گنده است، ببین کاندیدا بودید. حالا فکر کنید به بیخریش اینا یه چیز دیگه هم اضافه شد، کاندیدای ریاست جمهوری دوره فلان. متوجهید؟ کلی اسم اون اسم براشون درست می‌کنه که برای همین هر کسی از مادرش قهر کرده به خودش اجازه میده بیاد شرکت کنه. یه مورد دیگه هم اینه که شرکت برخی افراد چه قطعی عدم احراز صلاحیتشون یا رد صلاحیتشون، که اینا با هم فرق داره دیگه. احراز نمیشه یعنی شما شرایط رو ریاست جمهوری، یه موقع است نه، ممکن شرایط داشته باشه اما یه تخلفی داری، یه جای دیگه یک جرمی انجام دادی، یه کاری کردی که اصلا صلاحیت رئیس جمهور شدن رو نداری، خب هیچ وقت نداری با این جرمی که انجام دادی. اینا میدونن رد صلاحیت میشن، برای چی شرکت میکنن؟ اینا انگیزه شون فشار آوردن به شورای نگهبانه تا بتونن با مظلوم نمایی چند تا کار بکنن. یکی این که دوباره توی رسانه ها باشن، دوباره سر صدا کنن. ببینید مثلا برخی از سیاسیون همین ویژگی رو دارن دیگه، میان شرکت میکنن دوباره مجبور شه تلویزیونشون بشه، شبکه‌های اجتماعی نشونشون بده، این اتفاق میفته. نکته دیگه هم این که بر طبل نظارت استثنایی بکوبن که بگن آی نگاه کنید اینا همه رد صلاحیت کردن، فقط آدم اگه رأی آوردن مثل زمان آی روحانی رأی آوردن هیچ چی نمیگن، آقای هاشمی گفت بهترین انتخابات تاریخ ایران بوده. خیلی جالبه. اما اگه رأی نیارن میگن دنبال این میگردن که آقا گفت عروسو گفتن برقص گفت زمین کجه. این دنبال این میگردن که گناه بنزن گردن یه نفر دیگه. خب چرا اینجوری شد؟ آها به خاطر اینکه همه کاندیدای خوب ما رو اینا رد صلاحیت کردن کسی نمون. همیشه یه بهونه این شکلی دارن. نه که مثلا آقای روحانی مثلا کاندیدا خیلی خوبتون بود پس چجوری رأی آورد. همتون گفتید برید آقای خاتمی تکرار کرد. هاشمی خودش گفت من از 3% کشیدم آوردم 51%. شما از دست بیل هم حمایت میکنید و میرن رأی میدن طرفداراتون. خب فلزا این حرف خیلی مقبول نیستش. مورد مطالعات مناسبم تو این زمینه کیس خوب آقای تاج‌زاده است دیگه. ایشون جرم امنیتی داشته محکومه. خب دیگه اصلا ایشون مجموع الجزایر همه ایناست. بعد میاد شرکت میکنه میاد حرفم میزنه و نمیدونم چه او که حالا بعد اینکه قطع یقینشون تایید نمیشه رد صلاحیت میشه و خب از الان دیگه دهنش بازه که بتونه آتش تهیه آماده کنه. حسنش هم چیه برای کاندیدای دیگه شون؟ خب هم کاری که مثلا با روحانی کردن حسن دیگه شم حسنش هم برای از نظر اونها اینه که قشر سیاه رو میکشونن توی بازی. میگن آقا منی که رد صلاحیت کردم منی که این نظام باش درگیرم من دارم بهتون میگم به فلانی رای بدید. خب اون جریان میکشن و ازشون رای میگیرن. مورد بعدی انگیزه برخی از کاندیداها صرفاً ایجاد ادراک برای گرفتن پسته. اینو شما میگم یعنی طرف میدونه اصلا بیاد رأیم نمیاره میاد خودشو در حد ریاست جمهوری مطرح میکنه همه جا اسمش میپیچه طبعا دیگه زیر ریاست جمهوری و قبل ریاست جمهوری که انهایشون دیگه صلاحیتو داره. یعنی چی؟ یعنی بیاد بشه معاون رئیس جمهور بیاد بشه وزیر 100 سال مثلا ممکن نیست دیگه مثلا یه کابینه بیاره سراغ این آدم انقدر دیگه مثلا ایشون کار کرده دیگه مثلا تجربهشو پس داده یا مثلا انقدر بی تجربه است یا جریان از این دست به هر حال یه چیز ممکن اینطوری باشه دیگه. وقتی اینا در حد ریاست جمهوری مطرح میشن میگن آقا ببین تو نظر سنجا بالاخره 10% 15% 5% حالا هر چقدر حالا کمتر بیشتر من رأی داشتم من در حد ریاست من به شرطی میرم کنار خب که بالاخره یه پستی به من بدید. معمولا جریان سیاسی متاسفانه تو کشور ما اینجوری بودن. حالا من نمیخوام اسم ببرم چون بهشونم برمیخوره جریان پیرپاتال درب داغونی که سالاس از اوایل انقلاب دارن تو همین حوزه سیاسی کار میکنن اینا معمولا میمدن دم انتخابات یه کاندیدا معرفی میکنن که بازی رو خراب کنن. بعد به شرطی کاندیداشونو میکشیدن عقب که یه وزارتخونه بهشون بدن کل نیروهاشونو بریزن تو اون وزارتخونه و همین جوری بودا میبردن کل آدم کج و کلر میبردن میریختن توی اون وزارتخونه و همینم مشکلات کشور تو ساختار مملکت ما متاسفانه احزاب درست حسابی جا نیافتادن. خب اگر حزب وجود داشت اصلا چه معنی داره از یه جریان 20 نفر بیان ثبت نام کنن که شورای نگهبان مجبور بشه اینا رو مثلا رد کنه اصلا مجبور نشه چیکار باید بکنه 40 نفر ما میتونیم کاندیدا داشته باشیم. آقا طبق همین قانون میگه تمام استاندارا میتونن بیان 4 سال استانداری کرده میتونه بیاد چیز بشه ارشد داشته باشه 4 سال هم استاندار باشه میتونه بیاد کاندیدا بشه. خب آقا هر دولتی 30 تا استاندار داشته اگر هیچ کدوم عوض نکرده باشه خب شما فکر کنید ببین چه اتفاقی میفته همه بیان بعد همینا رو هم دلیل نداشته باشه شورای نگهبان برای ردش 60 نفر 100 نفر کاندیدا. خب مردم که اینا وقت میکنن خودشون تبلیغ کنن که میخوان به مردم نشون بدن میبینید کار غیر معقولیه. توی سیستمی که احزاب وجود دارن میگه آقا این حزب و این جریان خب تا عربا مال همین جوریان میگن این تیار خب میگه آقا این از سمت حزب ما فلانی کاندیدا است ما پاسخگوی شما مردم خواهیم بود اگه این خراب کرد دیگه به حزب ما رأی ندید به هر کی ما رأی معرفی کردیم رأی ندید. ما نه اینا نه حزب ان لامصب و معلومه چی ان یه چیز حچالفت یعنی وسط هیچیشون هم معلوم نیستش جناحن برای همین درگیری به وجود میارن دیگه توی کشور. خلاصه اینا میخوام میگم برای گرفتن پستای مهم مثل وزارتخونه هاست خب بیان معاملات ریاست جمهوری حداقل استانداری دستشون بدن که از این انزوایی که مثلا قرار داشتن و کسی بهشون توجه نمیکرد دوباره بیان بیرون تو مرکز کانون توجهات قرار بگیرن. خب اینا بالاخره مورد مهم میگفتیم انسان از نظر روانی نیاز دارن به توجه. و یک مسئله دیگه هم هستش که یه سری از افراد هستن که کلا احساس تکلیف میکنن یعنی اینا هر اتفاقی بیفته احساس تکلیف میکنن باید بیان هر جا فقط کافی 5 نفر آدم دور اینا بشینن بگن آقا تو چرا نه سریع احساس تکلیف میکنن خب شرکت کنیم تو انتخابات نمیدونم فلان و آدم بالاخره باید میگم اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم ما رو خدای از ظلمات وهم نجات بده و به ما کرامت کن نور فهمو. خب آدم اینجوری باید بفهمه بگه آقا هر کسی یه کار کردی داره هر کسی هم برن رئیس جمهور بشن هم برن وزیر بشن هر کسی کار کردی داره تو این مملکت یه موقع است ممکنه یه نفر یک جایی کارکرد بهتری داشته باشه خب بره اونجا. خب الان آقای قرائتی 40 ساله داره درس از قرآن داره میگه خب ایشون مثلا میتونه کاندیدا بشه حتما هم رأی میبره تو مجلس و اینجور چیزا اصلا مجلس میومد بالاتر. خیلی از افرادی که سیاست مداره بزرگ هستن الان در ابتدای خطیب بودن فقط، یعنی سخنران خوب بودن، مبلغ انقلاب بودن. خب بعد آرام آرام نشوندن که جاهای دیگه هم قدرت مدیریتی دارن، هوش دارن فلان، و اومدن بالاتر قرار گرفتن. اصلا تقریبا شما نگاه کنید مسئولین انقلاب اسلامی قبل انقلاب همشون تقریبا خطیب بودن، کار دیگه که نمیتونستن بکنن، مثلا سخنرانی میکردن. حالا خیلی هم فکر کنید مثلا مبارزه مسلحانه میکردن الزاما، نه حالا اینطوری هم نبوده. خب فلزا اینا احساس تکلیفیون هم هستن دیگه، یعنی هر لحظه هر فقط 5 نفر همین اعضای دفترش میگن احساس تکلیف میکنه بنده خدا میاد. اینا به شما بگم نقش دوروبری ها هم خیلی مهمه، مورد دیگه ایه. یعنی این دوروبری ها، چون اگر این آدم بیاد بره یه جا برسه، حتما طبعا عقل اینجوری میگه، نگاه کنید من اون عقل درست حسابی رو نمیگم، یعنی اون چیزی که تجربه رو میخوام بگم، منظورم بهتر بگم تجربه میگه، تجربه میگه این همین تیم استفاده خواهد کرد، چون همینا رو میشناسه، نسبت به همین افراد اشراف داره، با خودش برمیداره میبره دیگه. طرف تو شهرداری بود، میواد شهرداری رو برداشت برد تو مجلس، احمد نژاد تو شهرداری بود اینا رو برد تو تیم ریاست جمهوری خودش، طبیعیه. خب فرض دوروبری ها در شوروندن افراد خیلی نقش دارن، نه شما بهترینید فلانید. من این نکته به شما میگم، تقریبا با خیلی از کاندیداها جلسه داشتم این ایام، یعنی یک مرتبه هم نه، چندین مرتبه با هر کدوم. خب برخی هم اونها پیغام پسخون فرستادن، من نپذیرفتم جلسه رو، حتی از نظر بنده اینقدر از رد خارج بودن که من حتی جلسه رو نمیپذیرفتم، نه اینکه بنده کسی باشم نه، بلکه یا بالاخره ما یه معیار و یه اصولی داریم که از اونها در واقع عقب نمیشیم. خدمت شما عرض بکنم، حتی مثلا یکیشون بود جالب بود، معاونش رو فرستاده بود میگفتش که بیا دفتر، من گفتم نمیام، بعد میگفت یه جای سوم مثلا یه رستوران بیا با هم دیگه بریم، مثلا حالا وزیر مملکت ها مثلا اینطوری داره حرف میزنه، وزیر کنونی ها، یعنی فکر نکنید مثلا وزیر دولت دیگه، وزیر همین دولت. خب منتها من نپذیرفتم، مثلا من با شما جلسه نمیذارم. قرار این که یه دی اینجوری ان دیگه، میشورننشون و میان جلو و برون دور و بریاشون هم خوبه، متاسفانه این فرهنگ وجود داره. اینو داشتم عرض میکردم، به عنوان کسی که با خیلی جلسه داشتم، واقعا یه چیزی برام خیلی عجیب بود، اینکه چقدر قشنگ اینا میتونن ایجاد ادراک کنن. مثلا وقتی شما با طرفدارای مثلا طرفدارای حضور آقای رئیسی صحبت میکردی، هیچ چاره ای نمیدین، مثلا دو تا چهار تا میچیدن که هیچ چاره جز این نیست جز آقای رئیسی بیاد و مملکت وگرنه نابود شده. و وقتی با بقیه کاندیداها صحبت میکردید، خب میدیدید که بقیه کاندیداها هم کلن فقط به مضرات مثلا حضور آقای رئیسی میپرداختن، اگه بیاد ایشون قوه قضاییه رو کی میخواد نگه داره، فلان میشه و امان میشه، اصلا ایشون میخواد ببین. یعنی نمیگم اینا دروغ بود همش، نه، بلکه بخشی از واقعیت بود، جامع نبود، ذو ابعاد نبود، اون بخشی که مد نظر خودشون بود نگاه میکردن. میگه آینه حقیقت از بالا افتاد شکست، هر کسی تیکشو برداشت خودشو توش دید، فکر حقه. خب اینطور نیستش، فردی که تو قد و قواره ریاست جمهوری ظاهر شده حتما پایینش دیگه به درد کار بیشتری میخوره دیگه، فردی که تو قد و قواره ریاست جمهوری ظاهر شده حتما تو مراتب پایینتر به درد کارهای دیگه حتما میخوره، مثل استانداری، و حتما دور برایش با خودش جمع میکنه میاره. مورد بعدی در امان ماندن از پرونده های قضایی، که این تو دورهای قبل بیشتر جواب میداد. مثلا مثالی برای شما عرض بکنم، سال دهه 70 که مسئله قتل‌های زنجیری مطرح شد، یکی از متهمین که حالا حداقل رسانه‌ها او رو خیلی نشانه گرفته بودن، آیه فلاحیان بود، وزیر اطلاعات آیه هاشمی رفسنجانی. بعد ایشون بلافاصله بعدش تو انتخابات شرکت کرد، ریاست جمهوری شرکت کرد. خب که در واقع چی، یه پیام فرستاد، منی که بر ریاست جمهوری مملکت تایید میشم، پس جایی توی دادگاه ندارم. متاسفانه موقع هم دستگاه قضایی ما همینجوری بود دیگه، یعنی مسئله تندیشای بی خود اگه بگیم آه چجوری مردم فردا میگن، همین الان مردم میگن دیگه، مثلا میگه عملکرد روحانی بعد میگن بچه رو تایید صلاحیت شد، یا یکی از نمایندای مجلس اومد مسئله رو مطرح کرد، آیه کریم قدوسی همین چند روز پیش توییت زده بود که دیروز بود پریروز بود که آیه مرحوم آیه یزدی توی شورای نگهبان یا کجا، توی مجمع تشخیص ها، تو مجمع بوده کجا بوده، با آیه لاریجانی و علی لاریجانی گفته که آقا شما مثلا با انگلیس ارتباط داشتید، اینم اسنادش، و یه اسنادی رو مثلا رو کرد، فیلمش هم ضبط شده نمیدونم فلان. خب همین الان مردم میگن اگه اینجوریه پس چرا احتمالاً چه تایید صلاحیت بشه دیگه، چرا تایید صلاحیت خواهد شد. خب ببینید عرضم اینه که این تایید صلاحیت گرفتنه یک جاهایی رهایی دهنده از یه سری از پرونده‌های قضاییه. یه سری افرادم که تعداد زیادی هستن و اینکه مردم عادی میدید بلند میشن میان با تیپ‌های مختلف، اینا در واقع خودشون آقای روحانی مقایسه میکنن، میشینن با خودش، حالا که چیز مسخره بازی دارن اونو به کار ندارم، یه دی با خودشون میگن خب الان من بهترم یا روحانی؟ خب به طریق اولا به نتیجه میرسن خودشون بهترن. فلزا میگم چطور 8 سال رئیس جمهور شده کسی هم کارش نداشته، ریاست جمهورش هم ادامه داده، خب چرا من نتونم؟ منم میتونم. بیا نگاهی داره برای خودش، یه دنیایی داره، یه چیزی ساخته، حالا اینا میتونن از مردم عادی بگیرید تا یه سری از مسئولین باشن. خدا رو خودشو مقایسه میکنین که من هر چیزی روحانی که دیگه بهترم. تاریخ 75 ساله ایران ایشون رکورد تورم شکنده، این بالاخره تو گینس باید ثبت بشه. خب و ما رو برگردونه به زمان دوران اشغال که اونم جنوبمون دست اونم انگلیسا بوده، شمالمون دست روسا بوده و تو اون فضا. خب رکورد دوم تورم هم بعد از ایشون مالای هاشمی 49 خورده درصد که اونم بالای 50 بود، اعلام نمی‌کردن که عدد 50 خیلی وحشتناکه. خب این تفکر بیشتر از این ازش نخواهید. و بقیه مردمم که نگاه می‌کنن، خب هر ایرانی از این حس خودشو بهتر از آقای روحانی میدونه و فکر میکنه میتونه توی انتخابات شرکت کنه. و حتی جالبه که حتی خود طرفدارای آقای روحانی هم اینجوری فکر میکنن. مثلا آقای آشنا دو مرتبه از بنده درخواست کرد که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا شرکت بده، چون او هم قبول داره حتی منم از آقای روحانی بهتر قطعا میتونم مدیریت کنم. خودم این باور دارم. خب یعنی همه این باور رو داریم. خب هر ایرانی 80 میلیون ایرانی همچین تفکری داره، حتی بچه‌ها 6 ماهمون، 1 سالمون، 2 سالمون. خب دیگه خرابکاری به گپی در راهایشون درست کرده که هم در راهایی هم تپه‌هایی، خب که به این سادگی قابل حل شدن تو کشور نیستش. یه سری آمارا میگه متاسفانه 8 سال باید کار اقتصادی خوب انجام بدیم با رشد اقتصادی بالا که دقیقاً برگردیم به دوباره 92. یعنی اینا آمارها، یعنی خیلی عجیب غریب واقعا در داوره. خب عذرخواهی میکنم، سرتون درد کنم، ان شاءالله موفق باشید، آینده خوبی رو برای کشورمون آرزو میکنم و ان شاءالله مردم این بار با دقت رأی بدن، خودشون اسیر رسانه ها نکنن. این افرادی که شرکت کردن هیچ کدوم جدید نیستن، تقریبا همه یه سابقه ای دارن، یه جای سابقه دارن. چشاتون رو وا کنید ببینید. آقای جهانگیری ایشون فرمودن اومدن شرکت کردن که من 8 سال مشکلات مملکت رو میشناسم. فکر کنم 8 سال ایشون نگه داشته بوده مشکلات رو با آقای روحانی، نمیگفته که راه حل مشکلاتی که روحانی وقت رئیس جمهور خوبی نشه نگه داشته بوده خودش بیاد رئیس جمهور شه. یعنی میخوام اینا همه رو میشناسید، رئیسی رو میشناسید، قوه قضاییه شو دیدید، نمیدونم رستم قاسمی رو توی وزارت نفتش دیدید، سعید محمد رو تو خاتم دیدید، نمیدونم زرقامی رو تو صدا و سیما دیدید، همه اینا علی مطهری تو مجلس دیدید، هر کسی، حالا من همجینا اسمو همجوری به ذهنم میرسه، عموم این از اون تجربه دارن، مردم دارید میبینید سابقه شون رو و بر مبنای کارآمدی و کارنامه شون باید شما برید شرکت. یا به قولی میگن آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، اگه گزیده شد دیگه عقل نداره. خب و ان شاءالله امیدوارم مردم کشور میبار با دقت. من کسایی هم که میگن آی فایده نداره انتخابات شرکت نکن، نه واقعا فرقه بین دولت احمدی نژاد و دولت روحانی، فرقه بین دولت احمدی نژاد و قبلترش باز دولت مثلا خاتمی، فرقه بین دولت خاتمی تا یه حدودی با دولت هاشمی. خب ما ایم که انتخاب میکنیم، اینم حرف اشتباهیه. یه جایی ما تو عدم حضور ما کسای دیگه میان همینجوری برای من و تو هم رئیس جمهور تعیین میکنن و ما بدبخت میشیم. ما هم 8 سال بعد به آتیشی که اونا درست کردن بسوزیم. قرآن قوم سبا رو وقتی مثال میزنه میفرما تر و خوش با هم سوختن، هم خوباشون هم بداشون، سیل اومد غرقشون. چرا؟ به خاطر اینکه خوباشون هم ساکت نشستن، هیچ کار نمیکردن، پذیرفته بودن، رضایت داشتن به اونها. فرض این عدم حضور ماها این خطر رو داره. انشالله آینده خوبی از آن کشورمون خواهد بود، هر چند کار سختی در پیش داریم. همه شما از جان به خدای بزرگ میسپارم.